ساعت 6 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سفارت ایران در اوکراین فعالیت خود را از سر میگیرد. دولت جو بایدن از کمک تسلیحاتی دیگری به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین خبر داد. معاون وزیر بهداشت میگوید پیش بینی میشود یک دوز دیگر واکسن کرونا باید به کل جمعیت ایران تزریق شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین، از بازگشایی سفارت در کییف خبر داد. با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، فعالیت‌های سفارت ایران به مولداوی منتقل شده بود. آقای مرادی با اعلام این موضوع در حساب توییتر خود نوشت: در گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور، حسین امیر عبداللهیان بر لزوم حفظ امنیت کامل دیپلمات‌های ایران تاکید کرده است. به گفته سفیر ایران در اوکراین، در این تماس تلفنی همچنین گزارش روزنامه گاردین درباره ارسال سلاح به روسیه از عراق و ایران تکذیب شده است. دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین، نیز در توییتر از اینکه حسین امیر عبداللهیان این موضوع را تکذیب کرده سپاسگزاری کرد و نوشت ایران مخالف جنگ روسیه در اوکراین است و از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. دولت آمریکا روز چهارشنبه از کمک تسلیحاتی دیگری به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین خبر داد. با این کمک جدید تسلیحاتی، مجموع کمک‌های آمریکا به اوکراین از زمان حمله نیروهای روسیه به بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد. بر اساس این گزارش، آقای بایدن در بیانیه‌ای پس از تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی‌اش، گفت بسته جدید شامل سیستم‌های توپخانه و نفربرهای زرهی خواهد بود. در همین حال، خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش داد که کشورهای عضو این اتحادیه با ارسال 500 میلیون یورو کمک نظامی جدید به اوکراین موافقت کردند. جوزپ بورل افزایش حمایت نظامی اتحادیه اروپا از اوکراین را ضروری دانسته است. معاون وزیر بهداشت در ایران میگوید پیش بینی می شود یک دوز دیگر واکسن کرونا باید به کل جمعیت تزریق شود که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد. کمال حیدری در حالی از لزوم تزریق دوز چهارم واکسن کرونا سخن گفته که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران هنوز دوز سوم واکسن را دریافت نکرده است. آقای حیدری همچنین گفته است که ایران همکنون 50 میلیون دوز ذخیره واکسن دارد و مجوز صادرات واکسن‌های داخلی هم صادر شده است. این در حالی است که واکسن‌های تولید ایران هنوز مورد تایید نهادهای بین‌المللی قرار نگرفته است. روز پنجشنبه آمار مبتلایان به کرونا بیش از 2000 نفر و تعداد جان باختگان 33 تن اعلام شد که نهادهای مستقل می‌گویند بسیار کمتر از این آمار است. عباس تابش، معاون وزارت صنعت، گفت به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است. او همچنین افزایش قیمت ها را خودسرانه خوانده و افزوده هر گونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد. در همین زمینه با روشنک آسترکی گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً روی چه حسابی او این حرف رو زده و آیا امکان داره که یک شبه و از روی دستور کسی بشه قیمت‌ها رو کنترل کرد؟
صحبت آقای تابش و اساساً کنترل قیمت‌ها در یک اقتصادی که دچار رکود تورمی هست کاملاً بی‌اساسه و یکی از مشکلاتی که در 4 دهه گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و در دولت رئیسی می‌بینیم خیلی تشدید شده، این فهم نادرست از علم اقتصاد هستش که با بیانیه، دستور، ابلاغ و بخشنامه میشه شاخصهای اقتصادی رو کنترل کرد یا به اهداف کلان اقتصاد دست پیدا کرد. پیشبرد اقتصاد با دستور دادن به ویژه در زمینه قیمت کالاها که مردم حساسیت بیشتری نسبت بهش دارن یا به بیان دیگه با معیشت و سفره خانوارها در ارتباط هست، در ماه‌های گذشته بیشتر برجسته شده. و قاعده این سیاست که از سوی عباس تابش هم بهش اشاره شده اینه که دولت قیمت یک سری از کالاها رو تعیین میکنه و ابلاغ میکنه که قیمت این باید باشه. متاسفانه این تعیین قیمت ها هم مبنای درستی نداره، یعنی بیشتر کشش روانی جامعه درش دیده میشه تا معیارها و مبناهای اقتصادی. و بازار و اقتصاد یک علم هستن و با مؤلفه های علمی پیش میرن، به همین دلیل هست که هنوز بعد از 4 سال نمیتونیم درک بکنیم که مبنای قیمت 4200 تومان برای دلار ترجیحی چه بود، یا به همین شکل وقتی دولت قیمت مرغ رو 24 هزار تومان تعیین میکنه، میبینیم قیمت مرغ در بازار به دستورات دولت توجه نداره و تا 40 هزار تومان هم پیش میره.
پیش از این هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفته بود قاطعانه مانع افزایش قیمت کالاها بشین. اون این دستور رو به چه کسانی داده بود و با این حساب چرا ما هر روز شاهد افزایش قیمت ها در ایران هستیم؟
به طور کلی بررسی اقدامات و عملکرد ابراهیم رئیسی از جمله همین دستوری که به تیم اقتصادیش داده در حوزه اقتصاد طی 7-8 ماه گذشته نشون میده که او بیشتر وقتش رو به دستور دادن گذرانده و کاملا هم بیهوده و بی اثر بوده و ما میبینیم که قاطعیت در دستور او هیچ اثری بر بازار نداره، چرا که اساساً کنترل قیمت‌ها در بازار به این معناست که دولت با حمایت از تولید کننده بتونه هزینه تولید رو کاهش بده و مثلا سوبسیدهایی در قیمت مواد اولیه یا تخصیص انرژی به بخش تولید بده، که نه تنها شاهد چنین حمایت‌های نیستیم، بلکه مثلا قطع برق و گاز کارخانه های تولیدی و صنعتی بخش زیادی از تولیدات کشور رو با تهدید و نابودی روبرو میکنه. به بیان دیگه میخوام این رو بگم که دولت نه تنها اقدامات اقتصادی که سبب کاهش قیمت ها در بازار میشه رو انجام نمیده، بلکه اتفاقا با اقدام به قیمت گذاری دستوری سبب میشه که تولید کننده ای که در فضای تورمی اقتصاد با افزایش هزینه های تولید مواجه هست، مجبور بشه هزینه تمام شده تولید کالا رو نادیده بگیره و کالای تولیدی رو با قیمت پایین عرضه بکنه. این اقدام از یک طرف سبب زیان تولید کننده ها و کاهش سطح تولید در کشور میشه که خودش بحران های بیشتری رو در پی داره، و از طرف دیگه باعث میشه که تولید کننده به دلالان و مافیاهایی که کالا رو بفروشه، کالاهای تولیدیش رو بفروشه که کالا رو یا با قیمت معقول تری از اون میخرن و احتمالاً به خارج قاچاق میکنن و یا اون رو احتکار میکنن برای تزریق به بازار در قیمتهای دستوری بالاتر. در نتیجه سیاستهای دستوری دولت نه تنها پاسخگو نیست، بلکه یک چرخه باطل به زیان تولید کنندگان و همینطور به زیان مردم به عنوان مصرف کنندگان رو به وجود میاره.
گفتگوی شنیدید با روشنک آستارکی از قبرس، خبرنگار اقتصادی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
پس از گذشته 50 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، تا کنون بیش از 4.5 میلیون شهروند این کشور جلای وطن کرده و سر از لهستان و دیگر کشورهای اروپایی درآوردند. فرار پرشتاب خانواده های اوکراینی پیامدهایی را هم به دنبال داشته و اونها این روزها با درج هزاران آگهی در اینترنت و تماس با پلیس اروپا خبر از گمشدگان خود دادند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال تهاجم ویرانگر روسیه به خاک اوکراین، شهروندان این کشور با عجله خود را با قطار، خودرو و پای پیاده به مرزهای لهستان رساندند. بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، دو سوم فراریان کودکان زیر 18 سالی هستند که همراه با اعضای خانواده وارد کشورهای اروپایی شدند. حال خبرنگاران شبکه اول تلویزیون آلمان خبر از مفقودینی دادند که اکثر آنها کودکان زیر 18 سالی هستند و تاکنون خبری از آنها در دست نیست. بر پایه این گزارش، این روزها هزاران آگهی در اینترنت همراه با عکس گمشدگان دیده می شود و هزاران تماس مستقیم هم با پلیس لهستان و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. بیش از 2.5 میلیون پناهجوی جنگی از اوکراین تاکنون وارد لهستان شده و پلیس این کشور بدون آنکه به شمار مفقود شدگان اشاره ای کند، یادآور شده اغلب خانواده‌های اوکراینی به هنگام فرار برخی از اعضای خود را در ایستگاه‌های قطار و یا گذرگاه‌های مرزی گم کردند. در میان سازمان صلیب سرخ لهستان هم خبر از شمار بالای مفقود شدگان داده و ضمن هشدار به خانواده هایی که در جستجوی عزیزانشان هستند از آنها خواسته بی احتیاطی نکرده و عکس کودکان زیر 18 سال خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند، زیرا این کار می‌تواند کودکانی را که در جستجوی خانواده خود هستند با خطر مواجه کند. به گفته سازمان صلیب سرخ لهستان، علاوه بر کودکان، دختران و زنان مفقود شده نیز باید مراقب باشند به دام قاچاقچیان انسان و دلالان جنسی نیفتند. اگرچه اکثر پناهجویان جنگی اوکراین در لهستان اقامت گزیده اند، ولی با این حال آلمان هم دیگر کشور پناهنده پذیر اروپایی است که تاکنون بیش از 315,000 پناهجو را پذیرا شده. در بحبوحه ورود اینگونه پناهجویان به آلمان، خانم نانسی فزر وزیر کشور به خطر سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوان اوکراینی هم هشدار داد و از پلیس فدرال خواست به ویژه در ایستگاه‌های قطار در برابر قاچاقچیان انسان و مجرمان جنسی بایستند. این سیاستمدار آلمانی در چندین گفتگو با رسانه‌ها یادآور شده هر فردی که تلاش کند از وضعیت کنونی پناهجویان اوکراینی سوء استفاده کند، باید بداند با قانون روبروست. شماری از خانواده‌های اوکراینی نیز که وارد آلمان شده‌اند، خبر از گم شدن برخی از افراد خانواده خود دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کار نصب دوربین های نظارتی در مرکز تازه تولید سانتریفیوژ در نتنز به پایان رسیده و مهر و موم ماشین ها در این مرکز هم برداشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس در این باره می نویسد با اتمام این عملیات، ایران کار تولید سانتریفیوژ در این مرکز جدید را آغاز کرده. بنابراین گزارش، ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که در همین روز ماشین ها در این مرکز تازه فعال می شوند. تهران در پی وقوع انفجار در یک مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج که تجهیزات نظارتی آژانس نیز خسارت وارد کرد، عملیات تولید سانتریفیوژ های پیشرفته را به مرکزی تازه در نتنز منتقل کرد که گفته می شود تدابیر امنیتی قوی تر هم در آنجا اعمال می شود. ایران با ادامه نقض تعهداتش در برجام به تولید و نصب سانتریفیوژ های پیشرفته ادامه می دهد، موضوعی که مورد نگرانی کشورهای غربی است. برگزار کنندگان فستیوال کن 18 فیلم بخش مسابقه 74مین دوره این جشنواره را اعلام کردند. در این کنفرانس خبری اعلام شد که از 155 کشور فیلم‌های به این رقابت معرفی شده و از ایران فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی در این فهرست قرار گرفته است. همچنین فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی فیلمساز ایرانی سوئدی با بازی مهدی بجستانی و زهرا امیر ابراهیمی نیز به این فهرست نهایی راه یافته. فعالیت فستیوال کن در جنوب فرانسه 27 اردیبهشت ماه آغاز می شود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. تا لحظاتی دیگه میتونید شنونده ادامه برنامه ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشید.